بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب با توجه متاسفانه همیشه این تعطیلی های ما مشکل درست میکنه. چهار روز گذشت از بحث روز سه‌شنبه که مقدمات جالبی به عرضتون رسوندم. این مقدمات کاربرد زیادی در فقه داره و خلاصه به این نتیجه رسیدیم که اگر بنا شد عملی به حسب واقع مبغوض باشه، ولو اینکه نهی او فعلیت نداشته باشه، به خاطر جهاتی نهی ساقط باشه از فعلیت، ولی مبغوضیت ذات عمل مانع از این که عمل قابل برای تقرب باشه. بنابراین اگر فرض کردیم که براستی غسل یا وضو به خاطر هر علتی مبغوض بود، حالا یا از باب این که تصرف در مال مردم و قصب، و یا اینکه ضرر داره و ضرر متحد است با تصرف در آب، اگر مبغوض بود نامحاله ولو نهی او فعلیت نداشته باشه به خاطر غفلتی یا به خاطر جهل به قصبیت یا جهل به ضرریت، ناگزیر چنین غسل و وضوعی دیگه قابل برای تقرب الالله نیست. این یک چیزی بود که در بحث‌های گذشته به ثمر رسید و انشاءالله مورد عنایت قرار دادید. از طرف دیگر آقایون من جمله استاد خویی به تکافو افتاده برای اینکه بتوانند اصل ضرر را با استعمال آب دو وجود مستقل قرار بدن، گرچه یکی سبب دیگری است و به این سبب هم سبب تولیدیه که بین سبب و مسبب اراده کسی فاصل نیست و در وسط قرار نگرفته. اما ایشون اصرار دارن که بالاخره همین تعدد وجود موجب بشه برای اینکه مبغوضیت از سبب به مسبب سرایت نکنه. بنابراین اگر فرض کردیم که آب ریختن روی بدن، حالا یا به خاطر غسل یا به خاطر وضو، این آب ریختن ضرر داشته باشه برای بدن و ضرر هم مبغوض عند الله باشه، این با اصل وضو موجب برای سرایت و حرمت نمیشه، چون ضرر ناشی از استعمال آب و در حقیقت مسبب از استعمال الماء. ضرر اگر حرام باشه استعمال الماء بهش سرایت نمی کنه. حرمت ضرر به استعمال الماء، بنابراین می توان بگوییم استعمال الماء جائز و مبغوض نیست، گرچه مسبب این عمل که ضرر هست مبغوض عند الله باشه. البته این توجیه و این فرمایش خیلی مشکله که از نظر عرف لااقل قابل قبول باشه که بگیم بین سبب و مسبب اصلاً واصله ای نیست، در این حال بگیم مبغوضیت از مسبب به سبب سرایت نکنه. حالا با توجه به این مطالب بیایم بگیم که کسی که جاهلاً به اینکه این آب مضر به بدن اوست اگر غسل کرد یا وضو گرفت، بگیم که ولو اینکه ضرر حرام باشه، ولو اینکه ضرر مبغوض باشه، اما در عین حال موجب برای سرایت مبغوضیت به استعمال الماء نمیشه. پس بگیم وضوء و غسل که استعمال الماء هستند مبغوض نیستند. حالا که مبغوض نیستند، پس ممکنه بگیم این عمل صحیحه و قابل برای تقرب عند الله هست. به این کیفیت خواسته باشیم بگیم که درست وضوء و غسل ضرری و موجب برای رفع حکم و حکم به بطلان عمل نمی شود. خب حالا فرضاً اگر این باشه، به چه دلیل امر داشته باشه این وضوء و غسل؟ فرضاً حالا به قول شما با ده من سریشون بگیم مبغوضیت ضرر به خود عمل سرایت نمی کنه، به استعمال الآب سرایت نمی کنه، اما به چه دلیل این وضوء و غسلی که عبادی هستن واجد امرن؟ چون عبادت بدون امر لا محاله، باز باطله و قابل برای اجزاء از مأمور به نیست. این را به چه وسیله می توانیم درست کنیم؟ اینجا بود که مشکلی دومی پیش آمد کرد و اون این بود که گفتیم به فرض اینکه سرایت نکند مبغوضیت ضرر به اصل عمل و استعمال الماء، اما به چه دلیل این استعمال الماء مشمول عموم وجوب وضوء یا عموم امر به غسل بشه تا بتواند این عمل عبادی باشه؟ در این رابطه بود که باز استاد خویی خواستن راهی درست کنن برای اینکه این وضوء و غسل را محکوم کنیم به عموم ادله اطلاقات وجوب غسل و وجوب وضوء. اینجا ایشون میگویند که خب مانعی نیست، وقتی که اصل عمل مبغوض نبود، استعمال الماء مبغوض نبود، بگیم اطلاق ادله وجوب وضوء و غسل شامل این فرد میشه، حد اکثر باب تزاحم میشه، یعنی یک سبب دارای مبغوضیت نیست ولو مسبب که ضرر باشه مبغوض باشه. بگیم به فرض یکی می شود متعلق امر و دیگری که مسبب است متعلق نهی میشه. حالا در مقام اگر دو تکلیف باشه و یک تکلیف به خاطر جهل یا غفلت ساقط شود فعلیتش، مانعی از فعلیت تکلیف دیگر نیست، چون باب تزاحم همین خاصیت داره. در باب تزاحم بین دو تکلیف، یک تکلیف مثلا واجب به یک تکلیف محرم، اگر بنا شد که یکی از دو تکلیف به هر علتی فعلیت ساقط شد، قهرن تکلیف دیگر فعلیتش زنده است و موجوده. حالا اگر گفتیم به خاطر جهل حرمت ضرر ساقط شد، لا محاله فعلیت امر به القاء الماء و استفاده از وضوء و غسل، این فعلیت زنده میشه و وضوء و غسل میتوانند دارای امر باشند. به این سریشون بیایم بگیم بالاخره پس باب میشه، چون تعدد بین سبب و مسبب هست و سرایت نمی کنه حکم از سبب از مسبب به سبب، پس حد اکثر باب تزاحمه و در باب تزاحم به خاطر جهل به ضرر نهی ساقط میشه، امر به وضوء و غسل فعلی میشه. این حالا با این کیفیت بتوانیم کبرا را درست کنیم، اما به نظر ما این فرمایشات استاد خیلی از ذهن و عرفی دوره، یک فلسفه بافی است در این مسائل که قابل برای پذیرش انصافا نیست. همونطوری که فیض کاشانی حکیم درست میگه، میگه نمیشود به این چیزها احکام الهی را که به قول مرحوم استاد امام خمینی با بازار حرف میزنن، بیم بگیم این کارهای عرفی را با این فلسفه بافی های عقلی تطبیق بدیم و درست کنیم. از نظر عرف اگر ضرر حرام باشه واقعا، خب معلومه سببی که بلا فاصله ایجاد ضرر میکنه دیگه نمیتونه متعلق امر باشه و دارای ملاک و خصم باشه. خب حالا از این بگذاریم، ایشون بعد ادعا میکنه که اساسا کی گفته ضرر حرامه؟ ضرر بر نفس دلیلی بر حرمتش نداریم. اون چی که مسلمه از حرمت اضرار به غیر مسلمن حرامه. هم خود دلیل لا ضرر ولا ضرار اگر معنای ضرار اضرار به غیر باشه، هم خود این دلیل اثبات میکنه حرمت اضرار به غیر را، و هم ادله ای که در موارد مختلف وارد شده مثل لا تزار رو والدتون به ولدها یا نهی از مزاره در روایات ما بلا ریب وارد شده و شکی هم درش نیست. اما ضرر گفتیم لا ضرر لاش لا اناهیه نیست، بلکه لا انافیه، و معنای این است که حکمی که ینشأ منه الضرر، این حکم مرتفعه. دلیل بر این که ضرر رسوندن به نفس حرام باشه چنین دلیلی در مقام وجود نداره. آری از اون جا که انتحار و قتل نفس قطعا حرامه، و بیز از اون جا که مسلماً از بکار انداختن عضوی از اعضایی که خدای متعال برای انسان قرار داده، این مسلماً حرامه. اما اینکه ما بگیم هر ضرر رسوندن به نفسی حرامه، این دونه خرط القطار، الا کار کردن مثل بنایی، حمالی، خبازی در هوای گرم با آتشهای کذا، اینا خب مسلما ضرر داره، ولو اینکه ضرر عاجل نباشه، ولی ضرر عاجل و در دور زمان مسلما ضرر داره. اصلا حامل شدن و وضع حمل بالاخره اگر متعدد شد برای زن ایجاد ده‌ها مشکل کمر و غیر کمر و پوکی و استخوان ایجاد میکنه. و اگه بنا به این باشه که بگیم هر ضرر رسوندن به نفسی حرامه، خب باید اکثر کارها را بگیم پس جایز نیست. حامل شدن زن بعد از چند فرزند باید جایز نباشه. کنار تنور داغ در تابستان مثلا مثل مخصوصا نانوایی های سابقه همچیز نان بربری که نمیدونم شما یادتون هست یا نه، در همین مشهد نانهای بربری توی زمین دفن تنور را میگذاشتن، آتش فراوان. این بیچاره شاطر باید از بالا تا کمر خم میشد توی تنور تا اینکه نان را به دیوار تنور بچسبونه. بعد در آوردن این نان من شاهد بیدم که گایم بدبخت شاطر میافتاد داخل تنور. خب این بیچارگی ها یا حمالی های اونچنانی بالاخره اینها در طول زمان مسلماً ایجاد ناراحتی های کمر و به قول امروز یا آرتروز و غیر ذلک ایجاد میکنه. اگر بنا به این باشه که این گونه ضررها حرام باشه دیگه، لا یستقر حجر علی حجر. در اینجا برخی از علماء ما به بعض از ادله تمسک کردن که هر گونه ضرر رسوندن به نفس حرامه و جائز نیست. در اینجا چند روایتی را استاد نقل میکنه، حالا منم به عرضتون برسانم. عرض کنم حضورتون که صحیحی است که کلینی نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل ان الله لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه رغبتا منه فی ما حرم عليهم ولا زهدن فی ما احل لهم. اگر خدای چیز را حرام کرده، نه بخاطر اینکه دلش خواسته یه چیز را حرام کنه و دیگری را حلال کنه، ولیکن خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فاحله لهم. خدا بررسی کرده، دیدی که برای بدن مردم چه چیز لازمه و چه چیز مفیده، برایشون حلال کرده. و اباحه تفضلا علیهم بهی لمصلحتهم، مباح کرده برای تفضل بر بندگانشون، مصلحت بندگانشون. و علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم. از طرفی هم یه دموی را میدونستی که ضرر داره، نهی کرده و حرام کرده. بعد فرمود اما المیت فانه لابد لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نحف جسمه. یا نحف جسمه، اگر میت را حرام کرده برای اینکه کسی اگر ادامه داد به اکل میته، بدنش ضعیف میشه، جسمش نحیف میشه و قوت او از بین میره. پس برای این معلوم میشه که هرچی به بدن ضرر داشته باشه طبق این روایت حرام میشه. به این استدلال شده بر حرمت. اما در مورد خصوص میته که حضرت می‌فرماید ادمان میته، ادامه دادن به خوردن گوشت میته بدن را ضعیف میکنه، جسم را نحیف میکنه و بنابراین، ولی دلیل برای نیست که حالا یه مرتبه اگر آدم میته را خورد یا مقدار کمی از میته را خورد برای جهت حالا مخواد بین مزه چیه و امثال ذلک، این تعلیل در اونجا جاری نمیشه. و به علاوه که این روایت رو ایشون اشکال میکنن که در این روایت علت تحریم اگر بنا شد که دار مدار هر گونه ضرری باشه، پس باید بگیم به مقداری که موجب برای اضرار حرامه. حالا شراب زیاد خوردنش میگن کبد خراب میکنه، نمیدونم کذا میکنه. حالا اگر آدم یه نصف استکانی زرد بخوره، اون دیگه این آثار برش بار نمیشه. اگر بنا شد ما ضرر را علت تامه حرمت قرار بدیم، پس این محرمات از صورتی که ضرر آفرین باشه باید حرام باشه. شراب در مقدار زیاد خوردنش این اثر داره، یا اکل میت زیاد خوردنش این اثر داره، یا اساساً بفرمایید گوسفندی که بسم الله بگیم بر سرش ببریم یا نگیم چه اثری در ضرر داره. اینها مطمئنن علت تامه نیست، و الا اگر علت تامه باشه باید بگیم در جایی که همین محرمات مقدار کمی ازش استفاده بشه، این باید ایجاد ضرر نکنه، چون قاعدتاً هم ضرر نداره و حرام نباشه. در صورتی که قطعاً حرامه، شراب یه قطرش هم حرامه، کلش هم حرامه، میته هم یک سیخ کباب خوردنش هم حرامه، یه دانه کباب خوردنش هم حرامه، ادمانش هم حرامه. بنابراین این نمیتواند که به طور کلی بگیم فرمایش امام صادق میخواد یک علت که دائر مدار باشه، معلول مدار این علت اثبات کنه حرمت را. خیر، چنین چیزی در کار نیست. اینا حد اکثر اشاره به حکمت و حکمه، نه اینکه علت تامه برای حکم باشه. عرض کنم حضورتون که در بعض دیگر از شاهد دیگر این که در عده دیگر از روایات داره که مثلا خوردن پنیر در روز، یا اینکه خوردن ماهی زیاد، یا خوردن مثلا سیب ترش و امثال اینها آثار بدی داره. بله قطعا هم همینطوره. کسی خواسته باشه و میگن اون طبیب فرانسوی گفته بر معده خود رحم کنید و صبح پنیر نخورید، یا نمیدونم گویاز کنم که سیب ترش ثابت شده که حافظه را کم میکنه، یا مزاج را در بعض از مثلا مواد ترشیجات مزاج را سرد میکنه، و مزاج سرد در قلت و عمر اثر داره. خب اینها یه چیزی است که حتی خود روایات ما در رابطه با این ضررها وارد شده در کتاب اطعمه و اشربه وسائل، اما هیچ کسی نگفته که در این حال اینها موجب برای حرمت میشه. فرمودن بله اینها این آثار بد بعضی داره، بعضی آثار خوبه داره، ولی این ضررها منشأ برای حکم به حرمت نشده. پس ما نمیتوانیم بگیم که هر ضرری به بدن رسوندن موجب برای حرمت عمل باشه، تا بگیم به این که اگر کسی تب کرده و مثلا وضو گرفتن براش ضرر داشته، پس این وضو گرفتن حرام بوده و مبغوض بوده. نه، بگیم که این ضرری که در روایات وارد شده حرامه، اون وقتی است که موجب برای قتل نفس بشه، یا اقلن موجب فلج عضوی از اعضا بشه، که اخیراً میگن موجب برای غریزه از غرائز هم اگر از بین بره، مثل این که مردی انسان از بین بره، یا مثلا فرض کنید که جهات دیگر آدمی از بین بره، اینها هم موجب برای حرمته. اما به این که ما بگیم هر چه ضرر داره ولو ضررهای آینده را داشته باشه این حرامه، کلا. بر همین اساس هم خب گرچه بعضی آقایون شنیدن گفتن مثلا شرب دخان ضرر داره و بنابراین حرامه، نه خب اگه بنابراین این باشه بله سیگار کشیدن حرامه، در صورتی که ادمان بده و بالفعل هم برای او واقعا ایجاد ناراحتی بکنه، در مثلا که موجب برای مشکلات مثلا قلبی غیر ذالکی بشه که به اونجا. اما اگه بنابراین چیزی که در طول 50 سال این اثر داره، این اگه بنابراین که خواسته باشیم بگیم الان حرامه، این کار مشکلیه. آقایون زود تسرع در فتوا میکنن، فتوا میدن به یه چیزی که در نتیجه کار مسلمان های بیچاره را مشکل میکنه. نه، به این طور نباید زود تسرع کرد در فتوا دادن، و الا اگه هر ضرری منشأ برای حرمت بشه که بسیاری مشکل ایجاد میکنه در امور زندگی های عامه مردم. خب عرض کرده اون حمال هم که اون حمال و اون خباز هم کتا میشه عمرشون دیگه. اینا یه چیزی هست که طبیعتا بار میشه. نه واجب، حالا واجب کفایی، پس بنابراین دیگه دیگه واجب کفایی، مازاد برای واجب کفایی یه نرم بکنه. نه اینا نیست، نه ببینید این طور نیستش که ما بیایم بگیم که ضررهایی که از کنم حضورتون که در طول 50 سال، 40 سال، 20 سال برای کسی حاصل میشه الان از همین شروعش حرامه. بله یه مرتبه بس کنم که به حدی میرسه که به راستی از کنم حضورتون که بعضی از فضلای معاصرن بیدن میگه اگه موجب تشفیه اندام بشه، مثل بعضی این تریاکی ها که خیلی دیگه بیافشون مست کنم اکبیر میشه، بدجور میشه، شاید اونم مثلا بیم بگیم. اما به این صورتی کلی که ما خواسته بشیم بگیم هرچه به بدن ضرر میرسانه حرامه، این کار خیلی خیلی مشکلیه. اصلا اکثر اموری که انسان در دنیا مباشرت میکنه بالاخره این قوا کاملا تحلیل میره دیگه. شما آدمی که تنبل قوا را به کار نگیره کجا، یا قوا را به کار بگیره کجا. خیلی شیطا ضربان قلب بالا میبره، خب وقتی ضربان قلب بالا رفت کم کم مایشه ها فرسوده میشه. مایشه های قلب که فرسوده بشه عقیبش قهرن امور احتمال سکته و غیر ذالک زیاده. ولی بهم میگیم همینا حرامه. یا مثلا یک فرد ناراحتی روحی برای شما پیش بیا، مسلمه که رگهای بدن حالت از کنن که جمع چیزی به هم پیدا میکنه و بعد خطر منجمد شدن مثلا نمیدارم چیزهای خون رسوبات در خون میشه. بهت بگیم اینا همه حرامه، این که نمیشه که. خلق شما هم تنگ بشه این اثر را در رگها ایجاد میکنه. حالا بگیم حرامه، نمیشود به این صورت توضیح گفت که واقعا هر چه برای بدن مضر باشه ولو در آینده طولانی بالفعل حکم به حرمت کنیم. خیلی خوبه، ادامش موجب ضعف بدن میشه، پس خوردن کمش باید که نمیشه. نگاه کنید شما دارید به این دلیل دقت کنید، شما دارید به این دلیل تمسک میکنید، ببینید که پس هر چه برای بدن ضرر داره، یعنی میخواد بگید ضرر علت تامه برای حرمته. میگیم این در این روایات اگه علت تامه برای حرمت باشه، معنای علت تامه یعنی یعمم و یخصص، پس در ادمان حرامه، کم خوردنش پیشون ضرر نداره باید حرام نباشه. پس منش این علت نیست، و الا اگر علت باشه باید کم خوردنش دیگه حرام نباشه، درسته که کم خوردنش هم حرامه. ها حکمت، خب پس ببینید حکمت، بله ما هم قبول داریم هیچ حرامی بدون علت و بدون حکمت خدای متعال شیء رو حرام نکرده. اما نه معناش این است که حکمت و علت تام ضرره، اونم حتی ضررهای طولانی که در طول مدت‌های بعد ایجاد ضرر و ایجاد فرسودگی میکنه، به این صورت نمیشود گفت. و الا خب خیلی خوش شما بس کنن که الانه اشعه ای ایکس را میگن اگه آدم زیاد برید اشعه ای ایکس ایجا در ضرر میکنه، پس بده بگیم یه دفعه رفتنش هم ضرر داره، حرامه، نیست دیگه. ها. نه علکی نگفته، بله میخواد همسی که شما علل و شایعه را که بخوانید همه احکام شرع را برایش حکمتی ذکر کرده، اما هیچی که اونها را به صورت علت تامه که معمم و مخصص باشه پذیرفته اید. خیلی خوب، پس ببینید اگر رسید به حدی که مبغوض باشه چون جمع بین مبغوضیت و عبادیت نمیشه درسته، اما اگر به حد مبغوض نبود در حدی که کراهت کراهت با عبادیت که جمع میشه، که بین مبغوضیتی که به حد مفسده ذاتی باشه با عبادیت جمع نمیشه. حالا به هر حال سرانجام میخواستم این عرض کنم که مسئله ضرری که آقایون بعضی ها آمدن دو دارم فتوا میدن به حرمت خیلی شیدا چون ضرر داره، به این جهت باید عنایت بفرمایند، انقدر تسرع نکنن. خب این آقایی که این فتوا را داده بنابراین معنیش اینه که این همه مسلمان ها دارن مرتکب حرام میشن، یعنی با فتوای ایشون لا محاله بالاخره حجت تمام میشه. و این وقت در صورت که فروض فقیه کاری میکنه که مردم کمتر مبتلا به حرام و به خلاف شرع بشن. صلی الله علیه و آله.